شش صبح در ایران، این صدای رادیو فرداست. دومین روز از آخرین دور مذاکرات هسته‌ای در وین برگزار شد. مهاجمان به منطقه حفاظت شده کابل توسط ماموران پلیس کشته شدند. و دادستان دادگاه قاهره برای محمد مرسی تقاضای حکم اعدام کرد. سلام و صبح بخیر به شنوندگان عزیز رادیو فردا، از شما دعوت می‌کنند در این مجله خبری ما را همراهی کنید. در حالی که تا 3 آذر و پایان مهلت توافق موقت هسته‌ای ایران و قدرت‌های جهانی فقط 5 روز دیگر باقی است، دومین روز مذاکرات دیروز در وین برگزار شد. در مذاکرات روز چهارشنبه عباس عراقچی و مجید تخت‌روانچی معاونان وزیر خارجه ایران به مدت 2.5 ساعت با مذاکره کنندگان ارشد آمریکایی گفتگو کردند. همزمان حسن روحانی رئیس جمهوری ایران گفت اگر طرف مذاکره به گفته او زیاده خواهی نکند، شرایط برای حصول توافق مهیا است. مقامات امنیتی در افغانستان میگویند تمامی عاملان حمله شبانه به منطقه سکونت خارجیان در کابل توسط ماموران پلیس کشته شدند. حمله کنندگان 4 نفر بودند که شب گذشته به منطقه سبز کابل، محل حفاظت شده در پایتخت افغانستان، حمله کردند. مقامات امنیتی میگویند که مهاجمان با منفجر کردن خودروی بمب‌گذاری شده قصد حمله به منطقه سبز را داشتند. گروه طالبان مسئولیت این حمله را بر عهده گرفته است. دادستان دادگاه قاهره برای محمد مرسی رئیس جمهوری پیشین مصر تقاضای صدور حکم اعدام کرد. عماد الشراوی دادستان دادگاه قاهره آقای مرسی را متهم کرده است که برخی اسناد امنیتی را در زمان ریاست جمهوریش به سازمان‌های اطلاعاتی خارجی از جمله سپاه پاسداران ایران لو داده است. محمد مرسی میگوید که مشروعیت دادگاه را به رسمیت نمی‌شناسد. صادق آملی لاریجانی رئیس قوه قضاییه ایران مخالفت خود را با طرح تازه مجلس برای افزایش اختیارات وزیر دادگستری اعلام کرد. به گفته آقای لاریجانی بحث اختیارات وزیر دادگستری بارها در طول سالهای گذشته مطرح شده و همیشه نیز با مخالفت تفسیری یا مخالفت نظریه‌ای شورای نگهبان مواجه شده است. روز یکشنبه نمایندگان مجلس کلیات طرحی 2 فوریتی را تصویب کردند که بر اساس آن اختیارات وزیر دادگستری افزایش پیدا می کند. شمار کشته های انفجار یک خودروی انتحاری در نزدیکی ساختمان استانداری اربیل، مرکز اقلیم کردستان عراق، به 6 تن رسید. بنابر گزارش خبرنگار رادیو فردا، در اربیل یک خودرو از نوع مرسدس بنز قصد داشت وارد استانداری در مرکز این شهر شود که با ممانعت نیروهای امنیتی روبرو شد و سپس راننده خودرو را مواجه کرد. گروه داعش در حساب توییتری خود مسئولیت این انفجار را بر عهده گرفته است. این بود خلاصه ای از چند خبر. از شما دعوت میکنم در اینجا شنونده بازپخش مجله هفتگی نماگر باشید، کاری از همکارم آرش حسن نیا.
نماگر، مجله اقتصادی رادیو فردا.
سلام و درود بر شما. به نماگر مجله اقتصادی رادیو فردا خوش اومدید. من آرش حسنی میزبان شما هستم در آخرین نماگر آبان ماه که همچون تمام آخرین نماگرهای هر ماه به یک ماه یک گفتگو اختصاص داره. با من همراه باشید. سازمانی تقریبا 70 ساله به ناگاه و با تصمیم محمود احمدی نژاد بود و نبودش از دست رفت. سازمانی که قرار بود برای توسعه ایران فکر و برنامه‌ریزی کند، به یک معاونت تقلیل یافت تا داد کارشناسان اقتصادی به هوا برخیزد که توسعه زین پس به آرزوی محال بدل خواهد شد. این کارشناسان معتقد بودند راه برای گریز از برنامه ریزی و برنامه پذیری گشوده خواهد شد. منتقدان انحلال سازمان مدیریت و برنامه ریزی بر این باور بودند که دولت برای فرار از تیغ نظارت است که بی اعتنا به توان کارشناسی سازمان مدیریت و برنامه ریزی آن را منحل کرده است. انحلال سازمان مدیریت و برنامه ریزی برای خیلی ها بازگرداندن نظام تصمیم گیری و تصمیم سازی اقتصاد ایران به دوران عهد قاجار بود. اما 10 روزی می شود که سازمان مدیریت و برنامه ریزی قرار شده تا از خاکستر خود شعله گیرد. با تصمیم و مصوبه دولت حسن روحانی بنا شده است تا سازمان مدیریت و برنامه ریزی احیا شود. حسن روحانی قصد کرده است با احیای این سازمان هم یکی از وعده های انتخاباتی خود را با تأخیری بیش از 1 سال محقق سازد و هم توسعه، برنامه ریزی و مدیریت، متولی و سازمانی در گوشه میدان بهارستان تهران برای خود دست و پا کند. اما بود و نبود این سازمان چقدر در امر توسعه یافتگی ایران مؤثر بوده است؟ این همه هیاهو بر سر بودن یا نبودن سازمان مدیریت و برنامه ریزی بر سر چه بود؟ میهمان یک ماه یک گفتگوی نماگر علی مزروعی است. او دانش آموخته کارشناسی ارشد برنامه ریزی اقتصادی از دانشگاه شهید بهشتی تهران است. در ژاپن دوره‌های مدیریت استراتژیک گذرانده و در دولت نخست محمد خاتمی مشاور اقتصادی رئیس جمهوری بوده است. علی مزروعی در مجلس ششم که با اکثریت اصلاح طلبان تشکیل شده بود، نایب رئیس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس بود. از شما دعوت می‌کنم شنونده این گفتگو باشید. آقای مزروعی، بیش از 70 ساله که ما تجربه برنامه ریزی برای توسعه یافتگی در ایران داریم. حالا پس از این تجربه 70 ساله هنوز ایران کشوری در حال توسعه به شمار میره، نه کشوری توسعه یافته. البته که عوامل متعددی در این توسعه نیافتگی دخیل هستن، اما فکر نمی‌کنید که متهم اصلی یا دست کم ناکام اصلی رو باید سازمانی بدونیم به اسم سازمان برنامه و بودجه یا سازمان مدیریت و برنامه ریزی که برای همین امر توسعه در اقتصاد ایران طراحی شد اما پس از 70 سال هنوز توفیقی در این رهگذر نداشته؟
ببینید، نکته اول این که بر اساس اسناد موجود و تاریخی که میشه بهش استناد کرد، مسئله برنامه ریزی در ایران نزدیک به 70 سال هست که پذیرفته شده و به خاطر این سازمان برنامه در سال 1327 پایه‌گذاری شده. نکته دومی که وقتی ما بحث توسعه رو مطرح میکنیم و اینکه باید برنامه توسعه در کشور اجرا بشه و اینکه چرا رغم گذشته بیش از 70 سال این مسئله حل نشده، خب این برمیگرده به عوامل و علتهای بسیار زیادی که خودش بحث مبسوط رو میطلبه و نمیشه تنها در اینجا بحث رو برگردون به سازمان برنامه. نکته سومی که در تأسیس سازمان برنامه این بود که از درآمدهای نفتی برای پیشبرد طرحهای توسعه که عمدتاً طرحهای عمرانی و زیربنایی کشور بود استفاده بشه، اما به دلیل بی‌ثباتی دولت‌ها و همینطور شرایط مختلفی که به وجود می‌اومده این هم هیچ وقت اجرا نشده و دولت‌هایی که بر سر کار بودن از این درآمد نفتی می‌خواستن برای اداره امور استفاده کنند و به تدریج اصلا سازمان برنامه از این هدف دور شده. یعنی پول درآمد نفت که قرار بود برای طرح‌های عمرانی استفاده بشه اصلا برده میشه در قالب بودجه و برای هزینه‌های جاری و متأسفانه این استفاده از درآمد نفت در بودجه روز به روز افزایش پیدا میکنه، به گونه ای که در سالهای اخیر ما شاهدیم که بیش از 80% بودجه دولت رو درآمد نفتی تشکیل میده. بنابراین ملاحظه میشه که یک انحراف بزرگی از مسیر اصلی توسعه‌ای که پیش بینی شده به تدریج به وجود اومده و میشه گفت که بزرگترین مشکل اداره کشور همین نگاهی است که به بحث درآمد نفت و انجام طرح‌های توسعه‌ای وجود داره. من فکر میکنم که سازمان برنامه یا سازمان برنامه بودجه یا سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی در سیر تاریخی خودش مغلوب دولت ها شده و دولت ها برای اداره امور کشور سعی کردن که درآمد نفت رو بیش از این که در کارهای توسعه‌ای به کار بگیرن در اداره امور جاری کشور به کار بگیرن و این نتیجهش همین بوده که اون هدف اولیه که سازمان برنامه دارش تشکیل شد عملا دیگه دنبال نشه و این مشکل توسعه کشور همچنان ادامه داشته باشه.
خب آقای مزروعی، با این حسابی که شما هم بهش اشاره میکنید که اصولا سازمان برنامه و بودجه یا سازمان مدیریت برنامه ریزی با تعریف اولیه و تعریف وجودیش فاصله بسیار گرفته و دولت ها اساسا اون پول نفتی رو که قرار بوده کار دیگه‌ای باهاش انجام بشه صرف هزینه‌های جاریشون میکنن، بود و نبود این سازمان چه تفاوتی میکنه؟
ببینید، با همه این بحثی که من کردم، سازمان مدیریت به عنوان یک نهاد فرابخشی، به عنوان مغز تصمیم گیری دولت و همینطور مشاور دولت و مجلس عمل میکنه و یکی هم این که نظارت داره بر عملکرد دستگاه‌ها در اداره امور و هزینه بودجه. درسته که اون هدف اولیه‌ای که سازمان براش تشکیل شده بود الان به اون شکل اولیه دیگه وجود نداره و دنبال نمیشه و البته هنوز هم سازمان مدیریت تلاش میکنه که به اون هدف برگرده، ولی انحلال این سازمان به نظر من یکی این که مغز تصمیم گیری دولت رو از کار انداخت و دوم با همین مشکلات و مسائلی که وجود داره نظارت بر عمل کرده دستگاه ها رو و اینکه بودجه‌ای که به اونها اختصاص داده میشه به چه صورت هزینه میشه و چقدر کارایی داره رو از بین برد و انحلال این سازمان به نظر من بزرگترین ضربه رو به خود دولت احمدی نژاد زد، به گونه ای که ما شاهدیم بیشترین درآمد ارزی در دوره 8 ساله دولت احمدی نژاد ما داشتیم نسبت به همه سالهای قبل و بعد از انقلاب و عملا شاخصهای اقتصادی کشور به قهقرا رفت و کارنامه‌ای که بر جا مونده نشون دهنده این هست که از این منابع به هیچ وجه به خوبی استفاده نشده و کشور دچار فلاکت و عقب ماندگی بیشتر شده. بنابراین با همه اون اشکالاتی که میتونه وجود داشته باشه بودن سازمان مدیریت و برنامه ریزی باز هم بهتر از نبودن این دستگاه هست. نکته ای که باز قابل توجه این که به هر حال این سازمان یک انباشت دانش و تجربه در طی سالها درش صورت گرفته بود و بهترین کارشناسان کشور رو در خودش جا داده بود و با همه مسائل و مشکلاتی که در داخل کشور وجود داشت و می شود گفت که عوامل توسعه نیافتگی بودن، این سازمان تلاش میکرد به هر حال تا اونجایی که امکان داره مسیر اداره کشور رو به سمت درستی ببره.
آقای مزری، این روزا تصمیم کلی گرفته شده تا سازمان مدیریت برنامه‌ریزی کشور دوباره احیا بشه. اگر قرار بود از علی مزرویی که سابقه حضور هم در دولت رو داره هم در مجلس رو داره با نزدیکترین فعالیت و درگیری با سازمان مدیریت برنامه‌ریزی پرسیده بشه که یک نکته و یک توصیه برای احیای این سازمان داشته باشه، اون نکته و توصیه چه خواهد بود؟
ببینید، من تشکیلات این سازمان رو که قبل از انحلال بود اون رو مناسب میدونم احیاش رو، اما یه نکته ای که به نظرم بایسته توی احیای سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی بهش توجه بشه وضعیت نیروهای کارشناسی هست که در این سازمان بایستی حضور داشته باشن و به کار گرفته بشن. شاید در این احیا سازمان مدیریت بایستی یک بازنگری بکنه در میزان نیروهاش به لحاظ کمی و کیفی. من فکر می‌کنم که بایستی سازمان مدیریت در این احیا با آزمونی که به عمل میارد و دعوتی که میکند از کیفی ترین نیروهایی که میتونن در زمینه مدیریت و برنامه‌ریزی به کشور کمک کنن استفاده کنه و تعداد نیروهاش رو هم میتونه تقلیل بده. یعنی یک سازمان کم تعداد اما نیروهای کیفی قوی و در این احیایی که صورت میگیره به نظر من اصلی ترین موضوعی که بایستی مورد توجه کسانی که مسئولیت احیا رو به دست میگیرن بهش توجه بشه نیروهای زبده کارشناسی هست که بایستی در این سازمان جمع بشن، نیروهایی که جامعه نگر باشن به لحاظ سواد، دانش، تجربه و اینها بتونن در کنار هم امر توسعه رو در کشور برنامه ریزی کنند و مهمترین اصل رو به نظر من همین نیروهاست که قرار هست در این سازمان فعالیت کنند.
سپاسگزارم از علی مزرعی، رئیس کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی در دوره ششم که از بروکسل بلژیک با من همراه بود. از شما هم سپاسگزارم که تا پایان این نمایگر من رو همراهی کردید. فایل صوتی و متن کامل این گفتگو رو میتونید از وبسایت رادیو فردا به آدرس radiofarda.com بخونید و بشنوید. تا هفته و نمایگر دیگه، روز و روزگارتون خوش.
از
از رادیو فردا با شما هستیم.